و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در مسئله تمایز علوم از همدیگه نظر مشهوری بود که تمایز به موضوعات علوم هست، یعنی موضوع هر علوم علمی که یک موضوع خاص واحدی است، این باعث میشه که دانش‌ها از همدیگه جدا بشن. علیکم السلام و رحمت الله. این نظر مشهور بود، عرض کردیم که اشکالاتی وارد کردن مرحوم آخوند در کفایه. میگن اگر چنین چیزی باشه علوم مختلفی از داخل یک علم به وجود میاد، لازم میاد که هر باب بلکه خیلی از مسائل اینا خودشون یه علم مستقلی بشن. ولی ما عرض کردیم که مهمترین اشکال این است که اصلا وجود یک موضوع واحد، ضرورت این که یک موضوع برای هر علمی وجود داشته باشه، این هیچ دلیلی نداشت و اون قاعده فلسفی هم نقل کردیم از بزرگان مثل مرحوم امام که موردش اینجا نیست، مربوط به واحد بسیطه، واحد جزئی بسیط. نظر دوم نظر خود همین مرحوم آخوند هست در کفایه. عبارتشون رو میخونم. میفرماید قد انقدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاغراض الداعیت الى تدوین للموضوعات. دانش ها فیزیک از شیمی جدا میشه، شیمی از زیست شناسی جدا میشه، علوم عقلی فلسفه از فقه جدا میشه، از کلام جدا میشه، از اصول جدا میشه. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اختلاف و تفاوت غرض هاست. هر علمی غرضی داره، نه به خاطر موضوعات، اون اغراضی که باعث تدوین علم شده. ولل محمولات، به خاطر موضوعات و محمولات نیستن که علم ها از هم دیگه تفکیک میشن، از هم متمایز میشن. و الا کان کل باب بل کل مسئله من علم علما علاخده. اگر اختلاف به موضوع باشه، لازم میاد که هر باب بلکه هر مسئله ای از علم خودش یک علم جدا و مستقلی باشه، چون هر مسئله موضوع خودشو داره. یعنی صدها و هزاران موضوع در یک علم مطرح میشه، پس باید صدها و هزاران علم در درون یک علم باشه. این مطلبی بود که ایشون فرمودن. عرضم به حضور شما، خب این تالی فاسدی که مد نظر ایشونه، خب جواب داده شده که ما وقتی میگیم موضوع علم، یعنی اون قدر جامع، اون جامع مشترک بین موضوعات، نه موضوعات مسائل. موضوع علم، موضوع علم یکیه، یعنی طبق نظر مشهور موضوعات مسائله که متعدده، بنابراین این محظور پیش نمیاد. به خاطر اینکه عرضم بزرگ شما از بین مثلا از بین همین صدها و هزاران موضوع در در مسائل علوم یک موضوع واحد انتزاع میشه. مثلا فرض فرمایید فلسفه موضوعش وجوده، فقه موضوعش افعال مکلفینه، اینا از مثلا همه موضوعات فقه اینو در میارن، بنابراین اون مشکل پیش نمیاد. مشکل اصلی همون است که موضوع واحد علم نداره اصلا. خب عرضم به حضور شما، اما نظرشون همین غرضه، یعنی بالاخره باید چی باشه؟ اگر تمایز و تفکیک علم ها از همدیگه به موضوعات که شدنی نباشه، حالا طبق نظر آخوند به اون به خاطر اون محظور، طبق نظر بقیه به خاطر محظور دیگه، ولی به هر حال نظر مشهور رو قبول نکردن. اگه به موضوعات نباشه، به محمولات هم که علوم نمیتونن از هم جدا بشن. چرا؟ به خاطر اینکه احکامی که در قضایا در قضیه یه موضوع وجود داره، یه حکم، یه موضوع وجود داره، یه محمول، اینا که خیلی زیادن، هم در همین هزاران مسئله‌ای که عرض شد احکام زیادی، صدها حکم در یک علم وجود داره و صادر میشه، تمایز نمیتونه به اینا باشه. یعنی محمول واحدی وجود نداره، موضوع واحدی هم که وجود نداره، محمول واحدی هم وجود نداره. بالاخره قضیه موضوع است و محمول و نسبت. نسبت هم که چیزی نیست، نسبت است و نیسته، در همه علوم هم هست مشترک. پس بنابراین چی باعث شده که این دانش ها از همدیگه تفکیک بشن؟ غرض. مرحوم آخوند میگه اغراض و غرض ها. بالاخره یه هدفی بوده که این علم، غرض منظور غرض تدوینه، نه غرض، ایشون تاکید میکنه غرض تدوین نه غرض تعلیم و تعلم، اینا که وارد میشن برای یاد گرفتن و یاد دادن، نه، اونا که این علم رو ساختن درست کردن، غرض تدوین. این عرضم به حضور شما باعث شده که علوم از هم جدا بشن، از هم تفکیک بشن و وحدت علم رو هم تضمین میکنه این در واقع عنصر در داخل علم. مسائل متعددی است عرض کردیم، موضوعات خیلی زیاده، محمولات و قوانین و احکام خیلی زیاده، اینا حول محور غرض واحدن که جمع میشن. و مسئله موضوعات مشترک هم حل میکنه، چون بین رشته ای ها هم زیادن با قول امروزی ها، یعنی یه مسائلی مطرح میشن که در چندین علم قابل طرحن، در چندین علم قابل مطرح شده هستن. خب اینا عرضم به حضور شما این موضوعات مشترک، این مسائل متداخل اصطلاحاً در علوم، این چرا جزء این علم در همون زمان جزء علم دیگه هم هست؟ بالاخره تکلیفش بود معلوم شد در داخل این علم یا در داخل این، به خاطر غرضه، چون در یک علم به خاطر یه هدفی بساب در دنبال میکنه، یک هدفی رو در یک علم این مسائل دنبال میکنه، در داخل اونجا قرار گرفته، از این حیث که یک هدف دیگری را دنبال میکنه در داخل یک علم دیگری هم قرار گرفته، یعنی اونجا از حیث غرض اون علم رفته توی دانش دیگری. مثلا بس که یه موضوعی است، هم تو فلسفه است هم در کلام، در فلسفه هست از حیث اینکه هدف فلسفه را که مثلا فرض کنید کشف حقیقت باشه دنبال میکنه، در داخل کلام هم همین عیناً همین مسئله هست یا همین مسائل هست، متأثر از چه حیث؟ از حیث اثبات حقانیت وحی، حقانیت معارفه، چون کلام هدفش اثبات حقانیت در واقع توحید و نبوت و عقاید دینیه، از این جهت رفته در کلام، از اون جهت فلسفی هم رفته در مثلا فلسفه قرار گرفته. پس بنابراین موضوعات مشترک هم چیز میکنه، حل میکنه این غرض علم، باعث میشه که مشکل موضوعات مشترک، مشکلشون چیه؟ مشکلشون این است که اینها از چه جهت در داخل علوم مختلف قرار گرفتن؟ از جهت غرض، از جهت غرضهایی که اینها دنبال میکنن. پس بنابراین این تداخل جزئی که پیش میاد بین علوم، اینم عرضم به حضور شما محظوری ایجاد نمیکنه، چون غرضها متفاوته، یعنی تمایز وقتی به غرض باشه اصلا تداخل پیش نمیاد، حتی اگه موضوعات مشترک باشه. جلو بخوام بگم، یعنی اگه وقتی غرض تمایز علوم به، اصلا فرض کن که، البته این فرضم نداره، فرض کن اصلا معظم مسائل دو تا علم یکی باشن، بازم مشکلی پیش نمیاد، چون غرضها فرق میکنه. پس تداخل اصلا پیش نمیاد در علوم، نه تداخل جزئی، نه تداخل کلی، نه تداخل در معظم مسائل، اینا هیچ کدوم باعث تداخل نمیشن، چون اون خط فاصل و خط مایز هدفه، هدفها فرق میکنن. توجه فرمودی؟ هدفها فرق میکنن. این مسائل هایشون مطرح کردن در کفایه. محشین کفایه یه بحث دیگه هم مطرح کردن و اون هم این است که تدوین علم بر اساس غرض مورد تحسین عقلاست، یعنی اینکه بر اساس غرض و هدف واحدی یک علم تدوین بشه، این را عقلای عالم تحسین میکنن، و اینکه اغراض و اهداف متفاوتی باشه، این را تقبیح میکنن، مذمت میکنن. بنابراین اینم از این جهت یک مقبولیت عقلایی داره، یه مقبولیت عقلی نمیگیم، یه مقبولیت عقلایی داره که چی؟ که هدف محور باشه، غرض محور باشه در تمایز علوم از هم دیگه. این فرمایشات به طور خلاصه مرحوم آخون در کفایه. حالا اشکالاتی که وارد شده به فرمایش ایشون، اشکال اول این که اون تداخل که ایشون گفتن که خب اگر غرض نباشه، تمایز به غرض نباشه، تداخل پیش میادن. تداخل کلی که هرگز پیش نمیاد، هیچ وقت دو علم نیستن که کاملا مسائلشون مشترک باشه. تا تداخل کلی، یا حتی معظم مسائلشون مشترک باشه. در علوم معظم مسائل با هم فرق میکنه، یه سری مسائل کمتری است که یه اقلی از مسائل با هم اشتراک پیدا میکنن، یعنی هم فرض کنید تو زیست شناسی هست، هم تو شیمی هست، هم توی مثلا فیزیک. اکثر مسائل علوم با هم فرق میکنن. خب اون تداخل جزئی که پیش میاد این مانع تمایز علوم نیست، این یه امر طبیعی است. یعنی این مرزبندی ها انقدر دقیق نیست که دقی نیست این مسئله، که حالا هیچ مسئله و هیچ قضیه مشترکی نباید باشه بین دو علم تا ما بتونیم تمایز ایجاد کنیم. همین که علوم در معظم مسائل از همدیگه جدا هستن، این تفکیک ایجاد میشه. تداخل جزئی محظوری واقعا ایجاد نمیکنه، اصلا اشکال جدی ایجاد نمیکنه. عرضم به حضور شما، اشکال دیگری که کردن به فرمایش ایشون این است که گفتن که این تمایز به غرض تمایز به امر متأخره. یعنی چی؟ یعنی عرضم به حضور شما این قضایا و مسائل علمی به وجود آمده بر اساس یک غرضی تدوین شده و یک غرض و هدف نسبت به مرتبه ذات، مرتبه چیه؟ متأخره. یعنی علوم با هم دیگه یک تمایز ذاتی دارن، شما اون تمایز ذاتی رو ول کردی رفتی به تمایز در هدف و غرض که متأخره، عرضم به حضور شما اونو گرفتید. خب بیایم سراغ اون تمایز ذاتی که علوم دارن، این امر متقدمی است. البته خب این اشکال واردی نیست، به دلیل اینکه غرض در واقع علت غاییه، علت غایی وجود ذهنی داره، در عقل موجوده، در عقل مدون. میگن علت غایی که وجود ذهنی داره این اتفاقا مقدمه بر وجود مادی و خارجیه، رتبهش متقدمه، رتبهش متأخر نیست. این اشکال زیاد اشکال واردی نیستش. عرضم به حضور شما اینم مطرح کردن. اما اشکال اصلی به فرمایش آخوند همین اشکالی است که قبلا هم عرض شد، حالا به مناسبت های دیگه ای، و اون این است که غرض واحدی وجود نداره که شما بخوای علوم رو بر اساس غرض از هم جدا کنی. همون مشکلی که در موضوع، چرا ما میگفتیم تمایز علوم به موضوعات نیست؟ چون پیدا کردن موضوع واحد امکان پذیر نیست. در علوم چند موضوع اصلی پیگیری میشه، یعنی محور مسائل چند موضوع اصلی هست، یک موضوع واحد نیست و دلیلی هم نداره که باشه. همین حرف در غرض هم هست. منظور از غرض واحد چیه؟ غرض تدوین کنندگانه، غرض متعلمینه، غرض معلمینه؟ نه، غرض تدوین کنندگانه. میگن خود آخوندم تصریح کرده در مرحله تدوین. خب جواب، اولا تدوین علوم به مشاهده، به تجربه، به وجدان آدم مراجعه بکنه، یه امر تدریجی است، یه امر تدریجی است. و مرزم بزرگ شما اون چه ما از دانش ها در اختیار داریم در طی صدها و هزار سال، شاید هم بعضی از دانش ها هزاران سال، از مثل علوم ریاضی و اینا، مسئله رو هم جمع شده. مدون این علم، مدون ریاضی کیه؟ مدون هندسه کیه؟ مدون فیزیک کیه؟ معلوم نیست کیه. اینا به تدریج جمع شده و انباشته شده و متراکم شده. بنابراین این که بگیم حالا یک غرض مدون را پیدا بکنیم که غرض او چی بوده، اصلا مدونی وجود نداره. تدوین علوم به صورت تدریجی و قدم به قدم و آجر رو آجر درست شده. خب این اولا. ثانیاً این که همونایی هم که مدونینن و تدوین کنندگان اصلین، همون هم اغراضشون متفاوته، یعنی غرض واحدی. حالا فرض کن مدون ها هم پیدا کردیم، مگه اونا دارای یک هدف هستن؟ مگه دارای یک غرض هستن؟ اونم نمیشه توش غرض واحدی پیدا کرد. حالا سلمنا که غرض واحدی پیدا کنیم، مگه اون غرض اونا میشن غرض علم؟ شما ده میگه غرض، مگه غرض مدون، غرض یعنی حرف مدون، مگه حجیت داره؟ فرض کنید که یه عده‌ای مثلا یه دانشی رو تأسیس کردن، هدف اونا چه حجیتی برای بقیه داره، برای بقیه‌ای که میخوان به این علم اضافه کنن چه اعتباری داره؟ اینا که قبلا هم عرض کردیم. پس بنابراین این سه اشکال اصلی وجود داره. اولا تدوین به صورت دفعی نیست، به صورت تدریجیه. مدونین معلوم نیستن کیا هستن، اگرم معلوم باشن و اهدافشون هم فرض کنیم یکی باشه، اون هدف هدف علم نیست. علم فی نفسه خودش بی هدفه. اینو ما قبلا هم عرض کردیم. یعنی هدف مدون را شما نمیتونی بگی، یعنی غرض مدون غرض علم نیست واقعا. غرض مدون غرض اون شخص است برای عرضم به حضور شما تحقیق و پژوهش و اضافه کردن و اینها به این علم. غرض خود اوست، غرض او غرض علم نیست. علم اصلا غرضی نداره. توجه فرمودید علم یه چیزی، غرض مال انسان هاست، درسته؟ نمیتونی شما بگی غرض این، میتونی بگی غرض تدوین از ناحیه این آقا، از ناحیه این دانشمند. این هیچ اعتباری برای بقیه نداره. پس بنابراین اصلا غرض واحد در علوم وجود نداره، و اگرم وجود می‌داشت که نداره، هیچ حجیت و اعتباری نداره که بخوایم بر اساس اون بگیم همه اینا بر حول محور اون جمع میشن. این اشکال اصلی به عرضم به حضور شما فرمایش آخونده. اگرم انسان مراجعه کنه به علوم مختلف، همینا میتونه احساس کنه، همینا خودش هم میتونه وجدان کنه که این مسائل و این مسائل پیچیده و هزاران هزار مسئله‌ای که در یک علوم وجود داره، نمیتونی اینا بگی اینا همه یه هدفو داره دنبال میکنه. چه هدفی دنبال میکنه؟ الان مثلا فرض بفرمایید همین مثالایی که زدم، شیمی چه هدفی داره در این چیز؟ نمیشه گفت چه هدفی داره. هر کس ممکنه یه هدفی دنبال بکنه. درسته؟ بفرمایید.
ببخشید استاد، این اصلا به حضورتون که در رابطه با تدوین این، اگر به معنای خود مدون یعنی فاعل خود چیز بگیریم، بعد فرمایش شما درسته، ولی اگر بیاییم بگیم مثلا خود این نتایجی که حاصل میکنه، الان نتایجی که مثلا علم حدیثه برای آدم حاصل میکنه 100% تفاوت داره با نتایجی که مثلا علم شیمی به وجود میاره دیگه. الان مثلا توی ریاضیاتی هم که قبلا میخوندیم یه قضیه تالسی که میگفتن بطر رو طولش رو میومدن اندازه گیری میکردن، نتیجه یعنی قرضی که اینو داره حاصل میکنه برای ما، نتیجه که به دستمون میرسونه به توی یه سه جای خاصی به کار آدم میاد دیگه. مثلا توی بنایی یا توی این، اگر به خود نتیجه حاصل از علم بگیریم، حرف خود مرحوم به نظر کامل صواب در میاد. تو فرمایش اولتون هم که به صورت تدریجی بوده، اونم کلا از این چیز اشکال خارج میشه.
نه ببینید، همون نتایج بالاخره فرض فرمایید که میگید اون قرض حصول یک نتایجیست، اون نتایج ما یکی هستن، اون نتایجی که قراره از تو علم در بیان و در میان، مگه یک نتیجه مثلا از یه علم حاصل میشه؟ نه، اونم صدها. یعنی اگه منظورتون ثمره و فایده است دیگه، اگه منظورتون از غرض ثمره و فایده است، ثمرات یک علم هم یه چیز نیست، ثمرات متعددی هست.
آره.
نه، همین ثمرات متعددی در یک علم وجود داره، ده ها ثمره وجود داره.
ثمراتی که برای آدم حاصل میکنه در رابطه با هیئت و شکل اجسامه.
خب
یعنی اصلا وارد هیته نمیدونم.
نه، این که ثمره نیست که، این که شما موضوع گفتی موضوعه، یعنی شما داری برمیگردونه به موضوع. ثمره اون فایده خارجی است. مثلا شما میگی آقا از هندسه من میخوام ساخت خونه را، معماری را، مثلا اینو میخوام، یعنی مسکن، مثلا مسکن مناسب و معماری مناسب، این میخوام ثمره علم هندسه باش. یکی میخواد حمل و نقل مناسب باشه براش ثمره هندسه تو همه چی به کار میره، درسته؟ یکی دیگه عرضم به حضور شما نه حمل و نقل مد نظرشه، نه مسکن مد نظرشه، یک امر رفاهی دیگری در زندگی باشه. ثمرات همه این چیزا که ساخته میشه، هندسه توش هست، ریاضی توش هست، فیزیک توش هست، درسته؟ میگن مثلا این تکنولوژی، محصولات تکنولوژیک ده ها دانش دست به دست هم میدن تا این به حساب محصول ایجاد میشه. یک محصول، یک ثمره، یک فایده است؟ نه، اونم صدها و هزاران، اون بدتره تازه. از غرض، چون غرض تو ذهن باز محدودتره، ولی وقتی در عالم خارج میاد خیلی متکثرتره، ثمرات علوم خیلی متکثره. بنابراین ما نمیتونیم یک غرض واحدی که بگیم آقا تمام مسائل حول این غرضه و این غرض باعث شده که این دانش از اون دانش جدا بشه. خیلی فواید و ثمراتی که شما در این دانش میخوایی از یه دانش دیگه هم همینو میخوایی، از یه علم دیگه هم باز همینو میخوایی. اینا باید این چند علم به هم دست به دست هم بدن تا اون نتیجه، فرض کنید یه نفر هدفش مثلا حالا فرض کنید هدف یک مدونی، هدف مدونی عرضم به حضور شما کشف و دسترسی به کرات دیگه باشه در این علم، در اون علم هم همین هدف رو دنبال میکنه، در اون متعینش بودن به تنهایی هم نمیتونن به اون هدف برسن، یعنی به اون ثمره و نتیجه برسن. پس فرامل این محضور در اونجا هم هست، وارده. این اشکال اصلی فرمایش مرحوم آخونده و به همین دلیل ما این هم نمیتونیم قبول بکنیم. پس وجه تمایز علوم نمیتونه، نه عرضم به حضور شما موضوعاتشونه، نه اغرازه. نظر سوم نظر مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه هست، مرحوم آقای بروجردی. ایشون میگن که تمایز علوم به جامع محمولاته، یعنی در احکام و محمولات و قوانین به اصطلاح ما که در یک علم صادر میشه، بین اینا میتونی شما یه قدر مشترک و یه قدر جامعی پیدا بکنی، بین اینها میتونی شما قدر مشترک و قدر جامعی پیدا بکنی، و اون قدر جامع عرضم به حضور شما مایز و وجه تمایز این علم با علوم دیگه است. ایشون یک مقدمه، دو تا مقدمه مطرح میکنن و به این نتیجه میرسن. مقدمه اول این است که میگن که مسائل علوم یک جهت، در واقع دو جهت ذاتی و دو حیثیت ذاتی دارن. یک جهت ذاتی اون عرضم به حضور شما مابه الاشتراک این مسائل با هم دیگه است، یعنی اینا یه حیثیت جوهری و ذاتی دارن که همه این مسائل را میبینی شما از یک جنسن، از یک نوعن و اینا با هم دیگه تقارب دارن. این اشتراکی که در مسائل یک علم میبینی، که میبینی مثلا در این علم این مسائل مطرح میشه و در علم دیگه این مطرح نمیشه، این به خاطر یه حیثیت ذاتی است که وجه مشترک اینهاست. یه وجه مشترکی با هم دارن این مسائل از نظر ذاتی، یک وجه اختصاص و افتراقی دارن، یعنی ضمن اینکه این مسائل همشون از یه جنسن، ضمن با هم فرق هم میکنن. این یه مثلا فرض بفرمایید که این مسئله چه میدونم اعراب رفع رو مطرح میکنه، اون یکی اعراب نصب رو مطرح میکنه، اون یکی مسئله اعراب جر و مجرور رو، مجرورات رو بررسی میکنه. همشون یک جنس واحد از یک نوع هستن، ضمن یک اختصاصات و افتراقاتی هم با هم دارن. یعنی در مسائل علوم شما این دو جنبه رو میبینی، یه مابه الاشتراک و یه مابه الافتراق، این دو جنبه در مسائل علوم هستن. این مقدمه اول. خب بعد شما میبینی که در علوم، بعضی از علوم تمام محمولاتشون یکیه. البته من فرمایش آقای بروجردی میگم، حالا بعدا اشکالات و اینا برسیم مطرح میشه، همه قوانین و محمولاتش یک. مثلا در فلسفه شون میگن که همه محمولاتش یکیه، اونم موجوده. ما میخوایم ببینیم چی موجوده. مثلا خداوند موجود است، الباری الخالق موجودون، الجوهر موجودون، الارض موجود. اصلا یک محمول و یک قانون بیشتر نداره فلسفه. نه بعضی از علوم اینجوریه، میگه بعضی از علوم یک، دنبال یک قانون هستیم. تو فلسفه میخوایم ببینیم وجود و عدم رو پیدا کنیم، چی هست چی نیست. بعضی از علوم هم، یعنی بیشتر علوم اینجوری نیست البته، قوانینش خیلی متکثرن. اونا هم که خیلی قوانینش متکثر هستن، میگه که چی؟ شون میفرماید یک قدر جامعی، یک قدر مشترکی بین اون محمولات قابل فرضه و قابل پیدا کردنه. مثلا میگه فرماید که در علم نحو درست شما اعراب های مختلف را میگی، ولی قدر جامع اینها تعینات اعرابیه، یعنی تعین از جهت اعراب هر کدومشون، این میشه وجه اشتراک تمام اینها، تعینات اعرابیه به قولش. یا درسته در فقه احکام خمسه داری، مثلا وجوب داری، حرمت داری، اباحه داری، کراهت، استحباب، ولی تعینات حکم، تعینات حکم میشه ما به اشتراک همه اینها، محمولات علم فقه میشه، اون میشه محمولات. در تمام محمولات علوم شما میتونی یه همچین چیزی را، یا یکی هستن یا اگرم یکی نباشن یک جامع مشترکی، یک محمول مشترکی، یک جامع محمولات به قولشون، یک جامع محمولات چیه میتونی پیدا بکنی. خب وقتی که اینطوری باشه، محمول در داخل یک علم نمیتونه وجه تمایز مسائل از هم دیگه باشه، چون اینا محمولشون مشترکه. وجه تمایز مسائل داخل علم چیه؟ موضوعاتشونن، چون موضوعاتشون خیلی متنوعن. محمولاتشون یکیان، یا یکیان یا ما بهل اشتراک دارن. خب پس وجه تمایز مسائل میشن موضوعات. وقتی وجه تمایز مسائل یک علم میشن موضوعاتش، دیگه نمیتونه وجه تمایز این علم با موضوعات علم دیگه باز موضوعات باشن. اون وجه تمایز این علم با علوم دیگه میشه چی؟ محمولات. چون وجه تمایز خود داخل یک میشه موضوعات، خب طبیعتا نمیتونه وجه تمایز این با اونا دیگه باز موضوعات باشه. و یعنی اینا که خب چه فرقی میکنه، این موضوعاتش متنوع، یه سری موضوعات دیگه هم در علم دیگه اونا مختلفن، اینا همشون میتونست در یه علم قرار بگیره. پس وقتی وجه تمایز موضوعات یک مسائل یک علم، عرضم به حضور شما، موضوعاتشون هستن، نمیتونه همون موضوعات بشه وجه تمایز این علم با علم دیگه. وجه تمایز این علم با علم دیگه میشه اون جامع محمول، حالا یا خود محمول اگر مثل فلسفه باشه، یا لاقل چی؟ جامع وجه تمایز، یعنی نه اون عرضم به حضور شما وجه اشتراک، وجه اشتراک این محمولات که با وجه اشتراک اون محمولات علم دیگه چیه؟ با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین ما میگیم که، یعنی فرمایش آقای بروجردی که وجه تمایز علوم به هم دیگه از هم دیگه نه موضوعاتن، نه موضوعاتن، چون موضوعات وجه تمایز خودشون با هم دیگه هستن، خود مسائل، نه اغراضن به خاطر اون محظورهایی که وجود داشت، بلکه چیه؟ محمولات و قوانین. خب شما ممکنه بگی آقا قوانین یک علم که خیلی متکثر هستن. نه، خوب بگردی میتونی در این وحدت در کثرتی پیدا کنی، در این تکثر میتونی شما یک عرضم وضوع شما قدر جامعی، قدر مشترکی پیدا کنی در همه اینا، بگی آقا تمام این قوانین به این برمیگرده، اون میشه ما به الامتیاز و ما به الافتراق این علم با علوم دیگر. این فرمایش ایشون در یک ادعا، دو تا مطلب مطرح میکنن. ادعای اول اینه، ادعای دوم هم میکنن که اون به هر حال یه مقداری اثباتش سخت‌تره. ادعای دومشون اینجاست که اصلا نظر مشهور هم همینه. شون میگه نظر مشهور که میگه تمایز علوم به موضوعاته، منظور مشهور تمایز علوم به موضوعات نیست، منظور مشهور از موضوعات همون محمولاته. شون میگه تمایز علوم به موضوعاته که مشهور میگه، مشهور منظورش همون محمولاته. برای اینم فرمایش دومشون که حالا میذاریم برای جلسه بعد. خلاصه تمایز علوم نه به موضوعات، نه به اغراض، بلکه به چی؟ به محمولات. حالا بحث مفصلتر شد میذاریم برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.